أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تبريك عرض میکنم حلول ماه شریف رجب رو خدمت شما بزرگواران و همچنین سال روز ولادت آقا و مولا امام باقر علیه السلام رو انشالله خدای مهربان عیدی ما رو تأجیل در فرج امام عصر قرار بده و همه ما رو از فیوزات و برکات و رحمات ماه رجب که رجب العصب بهش میگن و رحمت خدا یک جا بر انسان فرو می ریزد همه ما انشالله بهره‌مند باشیم. یکی دیگر از اموری که بزرگان و از جمله مرحوم آیت الله خویی و دیگران متعرض شدند بحث اقسام دلالت است. در یک تقسیم بندی و از یک زاویه اقسام دلالت رو به سه قسم بیان می کنن. قسم اول دلالت تصوری است. قبل از بیان این دلالت مقدمه ای عرض می شود. این مقدمه این است که خدای متعال انسان رو به یک نعمت بزرگی در قبال سایر مخلوقات عظمت و فضیلت داده و فرموده الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. چرا خدا به انسان بیان و گفتار رو تعلیم فرموده؟ به خاطر این که حیات مادی و معنویش رو تنظیم کنه و مدنیتی که یک نیاز طبیعی انسان هست و همنشینی با دیگران، تعامل با دیگران، تفهیم و تفهم با دیگران لازمه اش اینه که انسان بیان داشته باشه. چرا که مقاصدش رو در عالم خارج برای دیگران بازگو کنه و نظام حیات انسان اختلالی پیدا نکنه. لذا قدرت بر بیان از مهمترین نعمتهای خدا بر انسانه. این مقدمه رو میارن. بعد از این مقدمه به مناسبت میفرماین حالا لفظ در مقوله بیان به کار برده میشود. لفظ دلالت بر معنا می کند و دلالت الفاظ بر معانی همچنان که عرض کردم یکی از سه قسمه. قسم اول دلالت تصوری است که به مجرد شنیدن یا دیدن لفظ انتقال به معنا صورت می گیره. اینو بهش میگیم دلالت تصوریه، یعنی دلالتی که متوقف بر هیچ چیز دیگر نیست الا یک چیز، اونم علم به وضع است. یعنی من اگر علم داشته باشم به وضع این لفظ برای معنا، به مجرد شنیدن یا دیدن این لفظ ذهنم به سرعت منتقل و متوجه به معنا می شود. خب پس تنها چیزی که این دلالت تابع اوست علم به وضع و عدم القرینه هیچ دخالتی نداره. یعنی قرینه باشه و نباشه، من تا این لفظ رو بشنوم ذهنم منتقل به معنا خواهد شد. طبعا عالم به وضع خاص برای معنای خاص به مجرد شنیدن اون لفظ ذهنش متوجه به معنا می شود، ولو قرینه هم بر عدم اراده اون معنا نصب کرده باشد. یک کسی به شما میگه رأیتو اسدن یرمی، به مجرد این که اسدن یرمی رو بشنوید قرینه یرمی آمده، میفرماید که متوجه باش مراد من از اسد رجل شجاعه، اما بخواید و نخواید ذهن شما از رأیتو اسدن یرمی متوجه حیوان مفترس هم می شود. پس به مجرد سماع اسدن ولو قرینه هم داریم که حیوان مفترس مراد نیست، اما خود به خود ذهن به حیوان مفترس هم منتقل می شود. چرا؟ چون من شنونده می دانم که این لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس، ذهن من به او هم منتقل می شود، ولو می دانم در این استعمال که متکلم او را اراده بگید نکرده. خب اینجا حتی بالاتر، حتی اگر لافظ بلا شعوره، لافظ بلا اختیاره، بلکه بالاتر اصلا لافظ انسان نیست، به قول آیون از استکاک دو حجر یک لفظی شنیده می شود که به مجرد شنیدن اون لفظ ذهن منتقل به معنا می شود. پس دلالت اول اسمش رو از جهت دیگه میگذاریم دلالت قهریه. یعنی چی؟ یعنی دلالتی که خارج از اختیار انسان است و انسان بخواد و نخواد ذهن به مجرد شنیدن اون لفظ متوجه اون معنا خواهد شد. اسم این دلالت رو میگذاریم دلالت تصوریه. این دلالت اول. دلالت دوم، دلالت تفهیمیه یا نام دیگرش دلالت تصدیقیه است. این که اصطلاحاً یعنی مخاطب تصدیق می کند متکلم را به این که متکلم اراده کرده فلان معنا را به غیر بفهماند. این میشه دلالت تصدیقیه یا تفهیمیه. چرا میگیم تصدیقیه؟ چون من مخاطب تصدیق میکنم شمای متکلم رو. چرا میگیم تفهیمیه؟ تصدیق میکنم شمای متکلم رو که میخواستید فلان معنا را به من یا به غیر من بفهمانید. میشه دلالت تصدیقیه تفهیمیه. یعنی عبارت است از ظهور اللفظ فی کون المتکلم به قاصدا لتفهیم معناه. هر لفظی که متکلمی به کار میبرد ظهور داره در این که این متکلم میخواسته معنای این لفظ رو به مخاطبش بفهماند. پس باز برمیگرده به ظهور اللفظ، برمیگرده به دلالت اللفظ. دلالت اللفظ و ظهور اللفظ علی کون المتکلم قاصدا لتفهیم معناه. این میشه اصطلاحا دلالت تفهیمیه و یا بگو تصدیقیه. این دلالت نیازمنده به چیه؟ دلالت اول نیازمنده بر یک چیز بود، اونم چی بود؟ علم علم به وضع بود، دلالت اول این بود. دلالت دوم از اون چه قبلا گفتیم معلوم شد، یکی نیاز به علم به وضع، دوم نیاز بر احراز این است که متکلم در مقام تفهیم است و قرینه متصله بر خلاف هم نیاورده. یعنی من اگر علم به وضع داشته باشم و بدانم متکلم قرینه متصله بر خلاف ندارد، ذهن من متوجه معنا بگید می شود، همون معنای موضوع له این لفظ. پس دو چیز لازم داره، یکی علم به وضع و دیگری متوجه بودن و علم داشتن به این که متکلم در مقام تفهیم است و قرینه متصله برخلاف معنای موضوع له بگید نیاورده. این میشه دو شرط برای تحقق این دلالت. بلکه بالاتر، نه تنها باید بدانم که قرینه نیاورده، بلکه بدانم ما یصلح للقرینه هم نیاورده. چرا اینم باید بدونم؟ چون اگر یه چیزی ببینم شک کنم آیا قرینه هست یا نیست، این سبب میشه که دیگه کلام من ظهور در معنایی پیدا، بگید کلام مخاطب برای من ظهور در معنایی پیدا نکند. متشکرم. و سر از چی در میاره؟ اجمال. از دلالت دیگه خارج می شود. پس شرط دلالت تصدیقیه تفهیمیه که من بگویم شمای متکلم قصد کردی از بکار بردن این لفظ دلالت بر فلان معنا را، اینه که علم به وضع داشته باشم و بدانم که قرینه برخلاف یا ما یصلح للقرینیه هم در کار نیست. این هم شد شرط دلالت دوم. خب چرا بدونم قرینه یا ما یصلح للقرینیه در کار نیست؟ چون اگر قرینه در کار باشه دیگه لفظ دلالت بر اون معنای اصلی بگید ندارد. اگر ما یصلح للقرینه، بلکه دلالت بر معنای مجازی دارد. اگر ما یصلح للقرینیه باشه باز میفهمم دلالت بر معنای اصلی ندارد و دلالت بر معنای دیگر هم ندارد. فرق قرینه با ما یصلح للقرینه اینه، قرینه میاد میگه دلالت بر معنای اصلی نداره اما بر فلان معنای مجازی دلالت دارد، اما ما یصلح للقرینه میگه دلالت بر معنای اصلی ندارد اما دلالت بر معنای مجازی هم ما نمیفهمیم ازش. این سر از اجمال در میاره. خب این هم اسمش شد دلالت، بگید تصدیقیه یا تفهیمیه. پس چی فهمیدیم ته مطلب؟ فهمیدیم وجود قرینه مانع تحقق دلالت تصدیقیه تفهیمیه می شود. خب البته کدوم قرینه؟ قرینه متصله یا منفصله؟ متصله. قرینه متصله جلو تحقق دلالت تصدیقیه و تفهیمیه رو می گیرد.
خب دلالت مجازی
بر مراد جدی منظورمونه، درسته، فرمایشتون توجه دارم. خب دیگه اون دلالت تصدیقیه خود اون لفظ نیست، اون لفظ است به اضافه قرینه. ما میخوام بگیم دلالت تصدیقیه خود اون لفظ. خب این هم دلالت دوم. دلالت سوم دلالت تصدیقیه است بازم، که میفهماند اون مراد استعمالی که در دلالت دوم به دست آمد مطابق با مراد جدی است. به تعبیر دیگر دلالت دوم برای ما مراد استعمالی رو روشن می کرد که این لفظ استعمال شده در فلان معنای حقیقی. دلالت سوم مراد جدی رو برای ما روشن می کند، یعنی این که لفظ دلالت دارد که اراده جدی مطابق اراده استعمالی است. این دلالت منشأش شیعه آقایان، منشأش بنای عقلاست. یعنی عقلا بنای عملی دارند که هر وقت لفظی رو استعمال کنن و قرینه برخلاف نیاورن، اراده جدی اونها هم مطابق با همون معنای استعمالی است. به تعبیر دیگر دلالت تصدیقی دوم مطابق با دلالت تصدیقی اول است. مراد استعمالی و مراد جدی بگید یکیست. این دلالت چی لازم داره؟ سه چیز. دلالت اول چند چیز لازم داشت؟ یه چیز. دوم دو چیز، این سه چیز. سه چیزی که لازم داره دو تاش مال قبلی هم هست. یک، علم به وضع. دو، عدم اتیان قرینه متصله. سه، عدم اتیان قرینه منفصله. اگر قرینه منفصله بیاره باز میتونه لفظ از اون معنای حقیقیش منصرف شده باشه. اینجوری میگه رأیت و اسدم. خب دلالت تصوریه که شکل گرفت، ذهن من منتقل شد به حیوان درنده، اما پشت سرش نمیگه یرمی، اما بعدن میگه زاکل اسد الذی رأیتهو هو رجل شجاع. این جمله منفصله رو که میاره من ازش چی میفهمم؟ میفهمم عجب اون دلالت تصدیقی قبلی که مراد استعمالی متکلم رو فهمیدم که مرادش رجل شجاع نبود بلکه حیوان مفترس بود، چون یرمی نگفته بود، میفهمم عجب مراد استعمالیش مراد جدی نیست. مراد جدیش چیه؟ رجل شجاعه. پس باز اگر قرینه منفصله آمد، قرینه منفصله جلو مراد جدی را میگیرد و میفهمونه مراد جدی اون معنایی که مراد استعمالی بود بگید نیست. این هم میشه مراد، معذرت میخوام، دلالت تصدیقیه که برای ما اراده جدیه رو می آورد. پس این هم ریشه شد بنای عقلا، که عقلا بنا دارن آیا اراده تفهیمیه با اراده جدیه یکیست؟ بله، مادامی که قرینه منفصله برخلاف بگید نیامده باشد. این مقدمه این بحث. حالا در ادامه فردا انشالله بحث میکنیم که آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه هست یا دلالت تصدیقیه، که انشالله خواهد آمد. ولله الحمد.